وضعیت اقتصاد ایران، چالش‌ها و چشم‌اندازها موضوع گفتگوی ماست با دکتر فریبرز رئیس‌دانا در تهران، چهره بی‌نیاز از معرفی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای رئیس‌دانا و پیشاپیش فرارسیدن سال نو میلادی رو هم به شما تبریک می‌گویم و سپاسگزارم که وقتتان را در اختیار رادیو ندا قرار میدید.
سپاسگزارم از دعوتتون. من هم سلام میگم خدمت شما، مخاطبانتون و همه کسانی که صدای منو میشنون. سال نو میلادی هم مبارک باشه. امیدوارم که رنج ها و درد هایی که در بشریت ببیشه در منطقه ما تحمیل شد بتواند متوقف بشود یا مقاومت و آگاهی مردم رو هرچه فزونتر ببینیم در سال جدید.
به امید آن روز. آیه رئیس‌دانا، اجازه میخوام اولین پرسش را از اینجا شروع کنم که وزیر راه و شهرسازی آقای عباس آخوندی در عین افاضاتشون نکته رو هم بیان کردن که عین جملاتشون رو میخونم. وقتی گفته می شود بدهی دولت به مجموعه های اقتصادی کشور به بیش از 381,000 میلیارد تومان رسیده است، معلوم است که اقتصاد کشور با یک چالش بسیار بزرگی مواجه است. همچنین وقتی گفته می شود حداقل 1.7 میزان سرمایه کل کشور میزان معوقات بانکی است، یعنی در تنگنای مالی بسیار شدیدی قرار داریم. در این حال آقای طیب نیا وزیر اقتصاد امور دارایی هم با بیان اینکه 1,440,000 میلیارد تومان در دولت احمدی نژاد دود شده که 540,000 میلیارد تومان هم از جیب بانک ها برداشته شده است. حال به عنوان اولین پرسش
ممکنه از شما خواهش کنم رقم آخرتون رو تکرار بفرمایید؟
540,000
آنچه که آقای وزیر گفت
1,440,000 میلیارد تومان که به نقل از روزنامه شرق است.
این عبارت از چه رقمی که ایشون گفته؟
700 تا 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی هست، 100 میلیارد دلار هم از فروش شرکت‌ها و واگذاری‌ها منابع مالی برای دولت به وجود اومده که میشه 900 میلیارد دلار و 540,000 میلیارد تومان هم از جیب بانک ها برداشته شده که این ارقام در مجموع رقم 1,440,000 میلیارد تومان هست که میگه برای اهداف دولت خیش صرف کرده است که تا این لحظه هم محل خرج آنها مشخص نیست، یعنی دود شده. حال آیه رئیس‌دانا، در ایران حالا نباید فقط کارشناس اقتصادی بود که در واقع اوضاع نابسامان و ورشکسته اقتصاد ایران را تحلیل کرد. مردم از اون سفره‌ای که هر روزه کوچیک‌تر میشه و در واقع از تنگنای زندگیشون، دشواری وضعیت معیشتشون، اوضاع اقتصادی را تحلیل میکنن. ولی حال شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی در واقع یک تصویر از وضعیت اقتصادی ایران در ابتدا بفرمایید.
ببینید اینجا ما یک گیر دعوای حیدری نعمتی پایان ناپذیر بین دو جناح سرمایه‌داری ایران افتادیم که اگر ساکت بشیم، چگونه ساکت بشیم؟ چون هر دو طرف دارن بخشی از واقعیت رو نسبت هم میگن. اگر بخوایم وارد عمل بشیم، یه عده‌ای نشستن و انتظار دارن که از این جناح اون جناح حمایت بکنیم، مثلا بگیم یکی مترقی تر بود یا اون. نه، شنونده های خودمون هم که نه رسانه‌ای داریم نه روزنامه‌ای نه چیزی، ندرتن کسانی مثل شما میان سراغ ما که تشکر میکنن حرف ما رو گوش میدن. ببینید این آقای وزیر اقتصاد اصلا چهره‌ای که قبل از این وزارت داشت اصلا با وضعیت فعلی و موضع‌گیری‌هایی که الان داره متفاوته. قبل از که ایشون وزیر بشود دو اشتهار داشت، یکیش اینه که از همکاران کاملا جدی وزارت اطلاعات، و دیگری این که ایشون از عدالت اجتماعی، جلوگیری از فساد، ریخت و پاش، جلوگیری از آنارشی بازار و ضرورت کنترل ها دفاع می‌کنند. حالا اون چهره اول که دیگه به هر حال به خودش مربوطه، راست یا درستش رو نمی‌دونیم، ولی اومدیم سر چهره دومیشون، تقریبا 170 درجه تغییر چهره داده و خودشو در خدمت یکی از بدشکل‌ترین نولیبرالیزم های اقتصادی قرار داده است. یعنی ایشون مسیری رو میره که همون مسیر رو، یعنی سیاست تعدیل ساختاری به احمدی نژاد میرفت توی بیراهه‌های خاصی، برای اینکه گروه های اجتماعی طرف حمایتش نهادها و اینها بودن متفاوت بود، به همون مسیری که دولت خاتمی رفت با یه کمی پارو ترمز، به همون مسیری که هاشمی رفت سرجامی رفت. یعنی ما الان از سال 1370 تا کنون 24 سال هست گرفتار نکبت و دیو سیاست تعدیل ساختاری هستیم. همشون دارن دنبالی میرن، هر کدومشون که به اون یکی قبلیه برد میکنه، یعنی این آقای وزیر که الان مثلا این چیزها رو میگه برای احمدی نژاد، کاسه گوزه ها رو سر اون میشکنه، خودش تو همین راه رفته. من برای شما عرض میکنم الان بدهی دولت به بانک، سیستم بانکی 100,000 میلیارد، از اون 381,000 تا که گفتید، من حالا جزئیاتش هم بلدم، تو ارقامم جلوم نیست، توی کامپیوترم سخت، ولی با تقریبا 95% صحت به شما میگم 100,000 میلیارد این بدهی دولت به سیستم بانکی است. 100,000 تاش هم بدهی دولت است به بخش خصوصی، باقیش هم بدهی هایی هستش که بانک مرکزی این طرف اون طرف. تمام این بدهی ها دو سال پیش 20-30% کمتر از این مقدار بود و خودشون هم بدهی بالا آوردن. ای بابا اگه ما اینو بگیم میشیم احمدی نژادی، یا اگر نشیم میشیم روحانی چی؟ این چه بسانی، این چه ارقامی همینطور تحویل مردم میدن؟ حقیقت رو بگی، همه با هم متفق و الحمدلله متحدید در مسیر منافع ویژه‌ای که اسمشو گذاشتید منافع نظام، ولی در واقع منافع گروه های اجتماعی برتره در جامعه. این 100,000 تا قبلا بود، موقعی که حسن روحانی اومد اون 2,000 تا بود، یکی نزدیک 70,000 تا. خودتون هم این کاری کردید، خودتون هم از سیستم بانکی گرفتید قرض گرفتید، و خودتون هم از بانک مرکزی دارید قرض میگید، منتها میگید احمدی نژاد ذخیره پول پرقدرت رو که حالا در گذشته اسمش به نوعی پشتوانه پولی بود، حالا دیگه این بحث فنی داره دیگه، بحث پشتوانه به هم خورده در اقتصاد پولی، میگید از اونجا برداشت کرده بود، احمدی نژاد از اونجا برداشت کرده بود و موجب تورم شد. خب حالا همینو بگیم، شما هم از اونجا برداشت نکردید ولی از سیستم اعتباری برداشت کردید، شما هم نقدینگی کشور رو افزودید بهش. 380,000 ببخشید 870,000 میلیارد تومان نقدینگی کشور، این نقدینگی 75% در دست 15% از مردمه، 10% از جامعه است، اون ثروتمند ها. این نقدینگی، این نقدینگی دو سال پیش 30% کمتر از 35% کمتر از ساله بود. شما هم زدی نقدینگی رو بردی بالا. اگر همتون عاشق و بیقرار نظریه میلتون فریدمن هستید، راستگرای افراطی فاشیست عالم اقتصاد، همتون توفش دارید و تو کلاسای دانشگاه اون رو میذارید درس بدن، کلمه کارل مارکس اگر بیاد افتاد رو میکنید بیرون، بدانید و آگاه باشید که خودتون همتون، همه گروهاتون از همین سیاست میلتون فریدمن بهره برداری کردید و ادامه دارید میدید و دارید میکنید این کار رو. حالا مال احمدی نژاد مثلا با دستش لای کتابای مثلا نظریه آزادی انتخاب میلتون فریدمن نگشته بود، شما با دست خالی میگردید. اینا چیه؟ همه ما میدونیم دیگه، از این سیاست ها همه دارید استفاده میکنید. این در مورد این قضیه. اما در مورد برداشتی که احمدی نژاد کرده بود از سیستم بانکی، که به نظر من خود سرانه غیر اقتصادی چه غیر علمی همه اینا بوده، قبول، مقداری از این پولا رو گرفته اون مسکن مهر رو ساخته، اون مسکن مهر بدون امکانات شهری، فقط برای خودنمایی مقدار زیادیش هم داده به پیمانکاران خودش. خب این کارو شما هم دارید میکنید. الان این درآمدهایی که چشم اندازش اگر بشه باز بشه، درآمدهای دولت، شما پیشاپیش دارید میبینید درآمدا رو میخواید به کدام طلبکاران بدید؟ به نهادها، به پیمانکاران بزرگ. ولی هر روز تو این کشور 5 تا 6 تا 7 تا اعتصاب کارگری است، اعتصاب هایی که میگوید 8 ماه حقوق نگرفتن، 9 ماه حقوق نگرفتن، هیچ برنامه ای برای پرداخت بدهی به کارگران محروم و بیتوش توان نداری. پس شما هم یه بخشی از جامعه رو نشان گرفتید که تقویتشون بکنید. اون هم احمدی نژاد این کار میکرد، میگو میخوام مسکن مهر درست کنم، نه امکانات شهری، نه حتی یه چه میدونم پاسگاه ژاندارمری برای حفظ امنیت مردم، نه یه مدرسه، اینا آبدولکشی روی کنار تلی از زباله های شهرنشینان، این طرف و اون طرف خانه های قوطی کبریت ساخته بود، ولی به هر حال یه کارایی کرده بود. عوضی که بیایم اینا رو نجاتش بدیم، امکانات شهری ببریم، امکانات آموزش بهداشت ببریم، اینها رو بدیم توی سیستم بازار مسکن کشور. این کارو جلوش رو گرفتن، برای که خود اون آقای وزیر مسکن راه‌سازی شهر راه‌سازی اینا اساساً از نظریه پردازان و از مبلغان اصلی خصوصی سازی در ایران هست و دادن سرنوشت مسکن باز هم هرچه بیشتر به دست پیمانکاران خصوصی. خب این کارم این طرف کردن. این ارقام برای من که اقتصاددانم ارقام آشنایی مثل نوسانات تپش قلب که توی حالا صدای قلب رویا نوار قلبی رو میگیرم برای یه متخصصان، ممکنه احساس نگرانی بکنه یا نکنه. من احساس نگرانی برای مرگ اقتصاد ایران نمی کنم، برای که اقتصاد که نمی میره، آن که تابانشو میده مردم کم توش و توانه. 57 میلیون بیکار داریم توی کشور. دریغ از یه بحثی که کسی اصلا باز بکنه در این زمینه. خود وزیر کار و رفاه و تعاون و نمیدونم خوشبختی و اینه و مجموعه اصلا به این مقوله نمیذاره یه سمینار برقرار بشه، نمایندگان بیکارا رو بیاره تو سمینار حرف بزنه. این اعتصابات چیه؟ همشون آمریکا تحریک کرده، روزی هفته 6 تا 5 تا 4 تا از اقصا نقاط کشور میبینی. چه برنامه ای برای اینا هست؟ مرتب و مدام دو جناح، سه جناح حاکم در ایران مرتب و مدام همشون ورد زبانشون اینه که موتور سرمایه دارا رو را بندازن. اون یکی طرفدار بانکار، اون یکی طرفدار مثل خود وزیر اقتصاد طرفدار بازار بورس، اون یکی طرفدار دولت احمدی نژاد مستقیما پیمانکاران نهادهای وابسته به خودش بود. این وسط اقتصاد یعنی مردم، این وسط مردم کجا دیده شدن؟ اینایی که من دارم میگم شعار سیاسی دم انتخاباتی نیست، خود زندگی خود هستیست. این ارقام چه منفی علامت منفی جلوش بذاری چه علامت مثبت برای مردم نون آب نمیشه. اومدیم حرف آخر، این 780 میلیارد درآمد نفتی من برآوردم اینی که بود 740 میلیارد بوده زمان عمل میشد. خب 100 میلیارد هم میگن تقریبا معادل اون واگذاری شده. خب اولا همینجا من اینه بگم، این واگذاری یعنی چی؟ یعنی دارایی های دولت دادن بخش خصوصی. خب همین جناحی که الان بر سر قدرتی در زمان احمدی نژاد به اون رفتار نادرست احمدی نژاد میگفت کمونیستی، سوسیالیستی. چرا مثلا شما اصلا به فکر زحمتکشان و فکر فکرش که نبود حرفشو میزد، چرا این حرفا رو میزنی؟ ولی الان نگاه میکنیم همون دولت که شما با تحصیلش میکردید به دولت سوسیالیستی بیشترین درجه واگذاری رو دارایی های ملی رو به دفع بخش خصوصی انجام داده بوده. همین الان معادل 100 میلیارد دلار شما خودتون رقم میدید که بیشتر از این هست. این هم من میدونیم خود شما پرگاستر دارید میرید. صدا و سیمای کشور یک بیانیه های از اتاق بازرگانی دعوت میکنه، نوحه خانی میکنن برای اقتصاد کشور که دریغا 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 هنوز سرمایه‌داران خوب سربازان کشور هنوز خصوصی سازی به نفعشون به خوبی انجام نشده. یه نفر پیدا کنید بیاد اونجا با صدای رسا بگه بگیرید جلوی این خصوصی سازی ها رو، این کارها اقتصادی سازیه. چوب حراج نزنید به دارایی های مردم، اقتصاد رو کارآمد کنید، اقتصاد مردان و اقتصاد زنانی رو که در خدمتتون گرفتید دموکراتیزش بکنید. این راهشه. تلویزیون هم داره همین تلویزیون همین دولت، تلویزیون قبلی هم همینه میگو. بیهوده نبود که احمدی نژاد بانک جهانی میدونست که دینو ببخشید از صندوق بین‌المللی پول تشویق نامه دریافت کرد تو همون اوج دعوایی که با آمریکا و اسرائیل و اینها بود. حالا همین کار رو همین دولت داره میگه. حالا این رقمی که دارن میگن درآمدهای نفتی و این واگذاری ها، بذارید من چیزی هم من بهش اضافه کنم، اون هم صادرات غیر نفتی است که داخل اقتصاد ایران آوردن تا این صادر کننده های بسته شده تو اتاق بازرگانی به پول و پله برسن، پاداش بهشون دادن، نرخ ارزو به نفعشون درست کردن، فرصت و قدرت بهشون دادن، امکانات سیاسی دادن، اتاق بازرگانیشون رو تزیین کردن. اگه یه انتخاباتی اونجا میشد با حروف نمیدونم 34 در تمام روزنامه ها مینوشتن، ولی آیا این کار رو در تمام این مدت برای یه تشکل کارگری کردید؟ اصلا اجازه دادید یه تشکل کارگری باشه؟ اونم تشکل اتاق بازرگانی. خب این جمله پولا رو جمع ببند. بله پولا رو جمع ببندید، میشه چیزی در حدود به نظر من 840 تا حالا به ترسمون صادرات غیر نفتی. بس خب میگی اینو کجا رفته؟ ای بابا از من میپرسیم؟ دولتی نظر بده، معرفی کن به دستگاه قضایی. الان که دیگه دستگاه قضایی دست کم دو این یه ساله دو ساله ما میبینیم که حالا نه اونطور که میخواییم عمیق و گسترده، ولی در میفته با پرونده های فساد. حالا دارم میگم به هیچ وجه کافی نیست و جای اونا روشم داره. خب معرفی کن. این یکی. دومی که اگر در خودتون هم اصلا معرفی کنی، پرونده کرسنت تو وزارت نفت برای همین وزیر رفته، شما هنوز رفتوه. همه رو بدیم در مقابل تابش آفتاب غذایی، همه رو بدید معرفی کنید. اما از من میپرسید این پولا چی شده؟ مقدار زیادیش، بخش زیادیش، من به شما عرض میکنم 60-70 درصدش واردات شده، واردات کالاها شده، آوردین تو این اقتصاد پخش کردین بین طبقه متوسط رده بالا نارضایتی نداشته باشن. پولایی رو دادید به پیمانکاران، بردن گذاشتن بانکای خارجی. این آقای خاوری یکیش برده بودی رئیس مهمترین بانک کشورش کرده بودی. از این افراد فراری زیاد همه بودن دیگه. اون موقع شما هم در پستای متفاوت بودی. همین آقای نعمت‌زاده با اون دستگاه احمدی نژاد کار میکرده، همین آقایون زبان داشتن. فقط ما باید بچه گرگ بده محله بشیم، حرف بزنیم، خودمون رو گوش تخ بکنیم، هزینه بپردازیم. اون موقع حرف میزدید شما. ولی مقدار زیادی از این شده، مقداری رفته واردات و خریدهای تفریحاتی شده. خب همین الان خریدهای تفریحاتی برای مقاصدی شده که اون مقاصد رو همین الان دولت شما داره دفاع میکنه. اینطوری ما زیر بار نمیریم که یک مجموعه به نوبت، آسیا به نوبت باشه، بیان این ارقام رو بالا بیارن، این بدهی ها رو، این مشکلات اقتصادی رو، بعد این بدهی گردن اون بدهی گردن اون. مجموعاً این ساختار اقتصادی که درست کردید خطا پذیره. اگر نخوام خودمو بدم دم دستگاه قضایی، نخوام متهم بکنم کسی رو، فساد پذیره، خطا پذیره. مجموعه تیم اقتصادی که آوردید سر کار آقای اثر روحانی مثل احمدی نژاد، اون افراد نابارد آورد، شما آدمای بسیار پخته و کاردان رو که میدونن با خصوصی سازیاشون دارن چه کار میکنن. آقای وزیر نفت چندی پیش گفت تای چهامون هم دیگه هیچی نیست، نفت تمام شد، چیزی نداریم به کسی واگذار کنیم. خوش خبر باشی آقای وزیر، اولا اینطوریا نیست، به قول شاملوی شاعر واسه نفت نیست، هنوز یه عالم نفت توشه. زیر زمین های سرزمین ما و میهن ما پر از ثروته. نگید تموم شد، فقط بگیم کسانی که ایفو میلش کردن باید تحویل دستگاه قضایی بشن. یکی. دومی که چی تموم شد؟ میخواد بگید چیزی نیست، بعد دوباره ما ببینیم این بار پیمانکاران خارجی سر کلهشون پیدا میشه. ما قبول نداریم این پیمانکارای خارجی رو، ما قبول نداریم این سرمایه گذارا رو، ما هم باید روی اونها نظر بدیم. من که کاری نیستم، ولی من جواب میکنم مردمی هستن آگاه که پنچر میکنن چرخون سرمایه گذاری خارجی رو. آبستن حوادثی خواهد بود اگر قرار باشه باز در بر این پاشنه به چرخه. بی‌عدالتی، عدم قبول مسئولیت و ناراستگویی به مردم. و گمان من این است که باید اون حرکت های دستگاه قضایی برای نجات اقتصاد ایران بسیار تقویت بشه، به عوض که متهمش بکنیم به این که حالا مثلا جهت‌گیری داری و چه. من این قسمت از بحث رو تمام میکنم، اگر فرمایش دیگه‌ای داری در خدمت.
زنده باشید آقای رئیس نانا، در واقع یک تصویر گویایی دادید. اوضاع اقتصادی ایران در واقع حدیثی است یکی پر آب چش، آدم نمیدونه از کجا شروع کنه، به کدوم بخشش بپردازه. حالا من اجازه میخوام که چون اشاره کردید به سرمایه گذاری خارجی، شاهد این ترافیک های هیئت های خارجی در تهران بودیم بعد از این توافق برجام. خود همین آقای وزیر طیب نیا گفته بودن به گونه ای که دیگه فرصت زمان پذیرش سرمایه گذاری ها را نداریم. در کنار این وضعیت کارگران را هم اشاره کرده با حقوق های معوقه، نمیدارم سونامی بیکاری ها، قراردادهای موقت و سفید امضا، و حالا جدیدن هم که حتی قراردادهای تضمینی هم از کارگران میگیرن. و جا داره که باز یک آماری از آقای دکتر محمد جواد حق شناس بدم. آمار امروز میگوید که نزدیک به 65% از واحدهای تولیدی به حالت تعطیل در آمدن، و در این حال صد نمایندگان مجلس هم به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد تذکر دادند که رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور منجر به تعطیلی اکثر بخش‌های اقتصادی شده و تنها راه حل آن اقدام عملی دولت برای اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. حال آیه رئیس ساله، این اقتصاد ایران راه حل اقتصادی دارد؟
راه حل اقتصاد سیاسی داره. راه حل علم اقتصاد یعنی اقتصاد بورژوایی بازار، اینه بذار اونجا نرخ بهره بیار بالا پایین کن، از این سرمایه‌دار بده دست اون سرمایه‌دار، رقم بده قصه بخور بعد بیا برو پشت تلویزیون دوباره کار خود رو. این راه حل‌های اقتصاد متعارف، اقتصاد بعضی موقع مبتذل از جواب نمیده. عرضه و تقاضا توتی هم بلده، همینطور این مرتب میگن. شماریشون که دلشون برای ثروتمندا سوخته، اصلا جلسه گذاشتن توی مطبوعات خودشون که آقا این داستانا، این اقتصاد هم زمانی که رونق داشته هم زمانی که رکود داشته، پدرت پولدارای ما در اومده، ثروتمندامون همینطور دارن فروکش میکنن میرن پایین. یعنی من حالا باید مثلا بگم که اینایی که خیابان خوابن و کارتون خوابن اینا مثلا سرمایه‌دارا بودن و حالا اونایی که سرمایه‌دارا کارگرا بودن و این چرخش هم اینطور ادامه خواهد داشت. یه همچین چیزایی هم داره تبلیغ میشه. واقعیت اینه که ساختار اقتصاد سیاسی یعنی سلطه و قدرت مسلط بر اقتصاد، اون باید دگرگون بشه. ما سرمایه داریم، نقدینگی تو این کشور هست، من راه و رسم عاشقی دانم، نیروی کار ارزشمند داریم، باید قدرت منتقل بشه به اینها. قدرت در دست انحصارگران نمونه. حتی اگر میخوای قانون اساسی رو قبول بکنی و تو چارچوب نظام سرمایه کار بکنی، این وضعیت ناعادلانه باید دگرگون بشه. قدرتمندانی در این نظام سرمایه‌داری و بورژوازی مستقلات، بورژوازی بازار، سرمایه‌داری کلریکال، سرمایه‌داری میلیتاریستی، یه پدیده قدرتمندی شدن، همه چیز رو قبض کردن. این دولت بخشی از همین قدرت دولت قبلی هم میتونه. این مجلس به این صورت که داره تشکیل میشه، به این صورت که داره گزینش میشه، نظارت میشه، این مجلس توانی نداره در گذشته داشته، توانی برای شاید توش پیدا بشه چند نفر داد بزنن، ولی برای دگرگون کردن ساخت قدرت اقتصادی و سیاسی و حداقل تغییرات در اقتصاد سیاسی، حالا حتی بخوام بگیم در چارچوب قانون اساسی، تو قانون اساسی وظیفه تعیین کرده برای دولت آموزش مجانی مثلا کو 60% آموزش الان در تهران بیش از 60%ش پولیه، در شهرستان ها خیلیش پولیه. بهداشت همین دیروز برای روز یکی بار دوره جلوی بیمارستان مرد، اون یکی بچه رو آورد بیاره بیرون از شکم مادرش کله شکن قرار کردن. اینا ممکنه تو دنیای پزشکی اتفاق بیفته، منم پزشک نیستم و میدونم تو جامعه پزشکی ما چقدر افراد شریف شریف و شریف وجود داره، ولی این اتفاق هم افتاده. قدرت صنفی این و اونو برای بقای خودتون بالا نبرید. تو قانون، همین قانون اساسی اینا پیشبینی شده، بیمه های اجتماعی همگانی، الان 60% هزینه های دوادرمون کارگرای جورشون بدن. خب این از نظر جنبه های اجتماعی. از نظر جنبه های اقتصادی، خب این طرحهای نیمه تمام عمرانی به تکلیف براش روشن کنید. نمیتونید تعیین تکلیف بکنید به خاطر اینی که گیر پیمانکارانشی، پیمانکاران خودمونی، پیمانکارانی که از قبیله و طایفه تیره خودتون هستید. پس این تغییر در ساخت اقتصاد سیاسی میخواد. بالا بردن دستمزد کارگران برخلاف اون چی که میگن، برخلاف اون چی که میگن، به نادرست میگن تورمزا، به اون صورت نیست، به طور محدودی تورمزا است، ولی در عوض ارزش بسیار زیادی داره. چرا؟ چون قوه خرید اجتماعی رو بالا میبره. شما ببینید در دوره بحران، حالا یه عده میگن چینی‌ها اجناس قلابی به ما فروختند و سر ما گذار گشتن بالا، و همین در دوره همین تحریم عرض میکنن، و اگه کالاهای چینی نبود تا به نره برا میرفتن مردم، همین کار حالا میگه درجه دو سه شو دادن، خب میرفتی درجه دو شو میخریدی، مقدار زیادی رفتن اونجا کمیسیون گرفتن اون کالاها رو آوردن، ولی همون اقتصاد چین بود، دارو یا هندی ها مثلا، مواد غذایی، برخی مواد غذایی، برخی نهادهای اولیه صنایع، کالاهای مصرفی مردم، لباس تن فیزیکی اینا رو تا این دوره رفتن خریدن آوردن. پس میشد این کار رو به گونه دموکراتیک و نظارت شده انجام بدیم، هزینه کمتری بکنیم. ببینید از همه حیث در یک کلام خدمتتون عرض بکنم، دموکراتیزه کردن اقتصاد، من طرفدار یک راه و روش اقتصادی دیگری هستم، ولی دارم اینطور از شدنی ترین وضع موجود، چون من آگاهی های ممکن به اصطلاح فلسفیش در جامعهمون تردید دارم، در سطح آگاهی های آرمانی یا نمونه های آرمانی ما باشه و خواهنده داشته باشه، مگر اینکه در طول زمان آگاهی ها بالا بره، ولی آگاهی های پذیرفته شده و خواسته های عمومی، دموکراتیزاسیون اقتصادی رو نده برای بورژوایی، یعنی صندوق رأی لاب بندازی رنگ بزنی باش بزنی، نه، به معنای واقعی، یعنی انتقال قدرت به تشکل های مردمی، به اتحادی های مصرف کنندگان، به اتحادی های تولید کنندگان. حالا اگر همین تولید بخش خصوصی رو میخواید، شماره زیادی از این تولید کنندگان بخش خصوصی در واحدهای کوچیک له شدن زیر فشار انحصارها، همین الان هم دارن له میشن زیر فشار احتمالی که سرمایه های خارجی در ایران دارن بهشون وارد میکنن. از همون زمان احمدی نژاد که اون قراردادهای خودروسازی رو به عنوان مثال با فرانسوی ها بسته بودن، یه 5-6 تا قطع ساز خودمونی باز دوباره خودشون رو چسبوندن به ساخت قدرت، اینا شدن تهیه کننده قطع سازی و بعد قطع سازی ایران در انحصار فرانسوی در آمد و بعد قطع سازی ایران هم بیلد، قطع سازی یکی از امیدهای اقتصاد صنعتی ایران و خودروسازی بود که بره تو بازار جهانی. مثلا همه اینایی که من دارم میگم تو اون چارچوب بینشی که من دارم هنوز نیست، در حالی که من معتقدم راه حل اساسی برای همه اقتصادهای جهان در واقع گذار از نظم سرمایه‌داری است. اما اینجا در چارچوب قانون اساسی، در چارچوب وضع موجود، یا به زبان من که جای بحث دیگری داره، آگاهی های ممکن داریم صحبت میکنیم، این کارا باید صورت بگیره. اینم تغییر در اقتصاد سیاسی رو میخواد، تغییر اساسی و رادیکال میخواد، اصلاحات اساسی و ساختاری میخواد، نه اینکه با بازی های ساده اقتصاد بورژوایی و مکانیزم بازار بشه به چیزی دست پیدا کرد.
بله آیه دکتر رئیس‌زاده، در واقع شما جان کلام را گفتید، ولی اینجا اجازه میخوام یکی از همون افاضاتی که آقای عباس آخوندی که در واقع مکتب نرفته ملا شده عنوان کنم، وگر پاسخی هست بشنوید. اینکه افاضه فرمودن عده‌ای بساطی را با الهام از عقیده و باورهای مارکس راه انداختند و میخواهند با سیاست‌های سوسیالیستی دست در جیب خلق الله کنند و با همین ادعا پوز طرفداری از مردم و مصرف کننده را میدهند. آیا اصلا ارزش پرداختن داره به این؟
والا خود اون فرد که نه، برای که خود اون فرد اگر مقداری در واقع اخلاق و وجدان علمی و اخلاق علمی رو و شغلی رو و بالاخره اخلاق اجتماعی رو رعایت میکرد، میگفت آقا من وزیر راه نکنید، حمل و نقل کشور پدیده پیچیده‌ای است، فریبرز رئیس‌دانا و شاگرداش دوستان 35 سال تو حمل و نقل این کشور دارن کار میکنن، من یه خط نمیدونم، حمل و نقل دریانوردی است، حمل و نقل هوانوردی است، حمل و نقل پدیده‌های انبارداری است، پدیده‌های لوجستیکی است، کار پیچیده‌ایه. میگم حالا من تو همون شهر و شهرسازی و زمین‌بازی و اینا بلد بودم اومدم، بنابراین ایشون که همینطوری میگه بدون مسئولیت حرف میزنه، مهمتر از همه اینه که اون عده کیان آقای وزیر. ما تا آنجا که میدونیم شما حکومت کردید، 37 سال شما و باجناقتون ناطق نوری و اینا، شما حکومت کردید، کی دست تو جیب مردم برده؟ این میلیاردها میلیارد فسادی رو که دارن تو این دادگاه ها میبرن و ممنون میشیم از دادگاه اگر ادامه بدن به کارشون، با همه تون عکس انداخته بوده بابک زنجانی، با آقای رفسنجانی بگیر تا با قمخشای شما. این سوسیالیست هایی که شما میگید به جز اینکه در خاوران زیر خاکشون بردید، کجا یک روز حکومت کردن در این کشور؟ کجا؟ انصاف خوب چیزیه، مخصوصا از جانب کسی که خودشو فرزند مشتب علی ابن ابی طالب میخوانه. ولی نادرست میگه. کی؟ کی تو دستی جیب کسی دست برده؟ شما یعنی منظورم یاران شما یا کسانی که دو همین حکومت مورد تایید بودن؟ احمدی نژاد رو میخوای بچسبونی به سوسیالیستا که هم سوسیالیستا رو خراب کنی هم دشمنتو بکوبی؟ احمدی نژاد جایزه و تقدیرنامه گرفته از مقامات داخلی و از صندوق بین‌المللی پول. جرأت نداشتی زمان اون یک کلمه از حرفا به زبون بیاری. الان چیه که یه وزارتخونه رو بهت دادن 27 تا معاون داری داداش؟ 27 تا معاون مشاور داری؟ پیش خودت نمیگی که این کار تجاوز به حقوق مردمه، حقوق مادی مردمه؟ معاون بندر، معاون دریا، معاون هر نقل جاده‌ای، معاون پایانه ها، معاون مالی، معاون مسکن، معاون زمین شهری. و بعد خود شما میدونی و معاونات میدونن که حضور ما رو که هم در هنر و هم در زمین شهری و هم در مسکن و امور شهری کار حرفه‌ای کردیم، کار تحقیقاتی کردیم، یک ثانیه تحمل نمی کنید. گرچه ما هم تحمل نمی کنیم هم کاری با شما رو، ما هم همچین درخواستی از کسی نکردیم، ولی آدم باید با انصاف باشه. نمیدونم چقدر تو منو متوجه میشن. 37 سال شما و یارانتون، حالا ایشون که زاده نجف تا اونجا که میدونم تکی با بردید اینجا، یه دکترایی هم رفتید گرفتید، حالا امکانات در اختیارتون بوده، شما دوستانتون تو این جامعه بودید. بابک زنجانی علف خیه نمیدونم برادر رفیق دوست اینا سوسیالیست ها؟ یک بار دیگه اگر دست به دست من بده میبرمش خاوران، میگم اینجا بود اونجایی که سوسیالیست ها رو فرو کردید. در تقدیر اگر سوال دیگری دارید.
آیه رئیسان، یکی از مهمترین موزل اقتصاد ایران مسئله مالیات هاست. حالا نقل قولی از آقای علی عسکری میارم، رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی ایران، میگه در حال حاضر 40% کل اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند و 20% اقتصاد نیز مربوط به فعالیت‌های زیرزمینی است که این گروه هم مالیات پرداخت نمی‌کنند. اصناف هم که 33% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، سال 93 فقط 5% کل مالیات‌ها را پرداخت کردند. حالا با توجه به این که در واقع قیمت نفت هم کاهش بی سابقه یافته، به حدود 30 دلار رسیده و به میزان 11 سال پیش برگشته، با این اوضاع این وضعیت مالیاتی ایران چگونه باید باشه؟ ارزیابی شما از این قضیه مالیات ها چی هست؟
توی مدل اقتصادی که من میپسندم به هر حال پدیده‌ای به نام مالیات وجود نداره، برای که اون مدل اقتصادی انباشت صورت میگیره به صورت اجتماعی و کارکنان درآمدهایی دارن، ولی از اونجایی که اون درآمد هم هست بنابراین انباشت سرمایه در اختیار جامعه است، فقط چون در یه دوره طولانی مدت باید دریافتی ها با یکدیگر تفاوتایی داشته باشن، ضرورته که حالا زنی بحثشون دانید، ممکنه در برخورداری از برخی از خدمات رفاهی برخی عوارض برقرار بشه. این یه مدل، حالا دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، اما تا توی چارچوب همین اقتصاد فعلی که میگم باید دموکراتیزه بشه، من حرف اون آقای علی عسکری رو که تا حالا ندیدمش قبول دارم، حالا ارقامش چقدر دقیقی قبول دارم، حتی کلیش رو توی این ساخت اقتصاد سیاسی قدرت مداران دارن حکومت میکنن دیگه. تمام موانع توسعه و موانع رفاه و موانع عدالت و رشد پایدار در کشور ما از همین ساخت قدرت داره ناشی میشه. یکی از راه های توی یه چارچوب چنین نظامی دگرگون کردن این ساخت قدرت سیاست های مالیاتیش، اعمال مالیات، برقراری مالیات. سرمایه‌دارا اینقدر قدرتمندن که بخوای مالیات بالا ببری سر و صداشون بلند میشه. دوره احمدی نژاد مالیات بر ارزش افزوده طلافروش ها ریختن بازار رو بستن، داد و هوار که ما مالیات نمیدیم. خلاصه معنیش این بود که مالیات رو باز باید کارگران و فقیران بدن که بعد پولشو بگیره عوارض و مالیات رو، بعد برن در خونه ای اونا رو اثبات کنن یا براشون درخت کاری کنن. و تسلیم هم شد دولت احمدی نژاد، الان هم اینجوریه. چرا اینطوری میشه؟ برای که برگزیدگان مردم نیستن که به طور واقعی در مجلس سلطنت، یعنی این مجلس قانونش اینه که باید فوق لیسانس داشته باشی. از این 13.5 میلیون کارگر، از این روی هم رفته نزدیک 17 میلیون کارگر و کارکنان خدماتی و اینا، چقدرشون فوق لیسانس دارن؟ از این زنان کشور چقدرشون فوق لیسانس دارن؟ بنابراین شرایط طوری است که اصلا امکان یک نظام، برقراری نظام نظارتی و قانونگذاری عادلانه وجود نداره. بنابراین خب مالیات هم همینجا از همونجا ناشی میشه از همین نظام، و در نتیجه شما میبینید که سالانه چند برابر میشه ثروت بورژوازی مستقلات، کپیتال گین بهش میگن، ولی از اینا مالیات نمیگیرن. همینطور خانه ها رو ساختن با بهره های بانکی که گرفتن و رانت زمین شهری که با بالا کشیدن، همینطور خانه ها گران شده خالی انداختن، مردم بی خانمان موندن، مالیات نمیدن. در تجارت ثروت های کلان میبرن، مالیات نمیدن. در واردات، در صادرات، در همه اینا. عرضم اینه که توی چنین ساخت قدرتی خب مالیات ها رو لایه های میانی و میانی رو به پایین میدن. دولت در مواردی یه چیزایی رو میگیره که منطق ظاهریش هم قابل قبول نیست. مثلا سازمان تامین اجتماعی از قراردادهای پیمانکاری پول تامین اجتماعی میگیره. خب وقتی تامین اجتماعی پول میگیره باید خدمات بده، مثل درمانی و بازنشستگی اینا همطوری میگیره. هیچ ربطی نداره. دولت یه سری مالیاتایی در سر بزنگاه ها موقع معاملات مثلا میگیره. ولی این همونطوری که اون آقای افسری گفته 5% تولید الان بیشتره. الان 13.9% تولید ناخالص داخلی مالیات. این بعد رقم به 35% برسه. من به هیچ وجه به عنوان اقتصاددان از 3-4 تا چیز نگران نیستم. خدمتتون عرض بکنم. بالا بردن مالیات های ثروتمندان 1. بالا بردن دستمزدها 2. سوم کاهش هزینه های عمرانی در رشته های دهن پر کن مثل سدسازی و فلان. اینا رو باید متوقف کنه. اقتصاد رو از راه های دموکراتیک تر و انسانی تری می شود به جلو برد. خیلی از نهادها هم مالیات نمیدن. بنیادها، نهادها مثلا، حالا یا موقوفات هستن یا
نهادهایی هستن که سنم عرض کردم اون که از هرالشمسه، اونو که خودشون
بله، هم اون دیگه اونا هم نمیدن. خب این همه هم که چرس کردن ساخت اقتصاد سیاسی بعد دگرگون میشه.
بله آیه دکتر، به عنوان آخرین پرسش، وزیر کار احمدی نژاد محمد جهرمی عنوان کرده بود که پرونده هسته‌ای همه ساله بیش از 160 میلیارد دلار به کشور ضرر زده. حال آقای آخوندی عنوان کرده به طور قطع پس از اجرایی شدن برجام شرایط بهبود خواهد یافت و می توانیم نیازها و منابع مالی مورد نیاز را از طریق بازارهای مالی جهانی تأمین کنیم. پرسش بنده اینه که ارزیابی شما از چشمانداز اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن برجام چی هست؟
اول از آقای جهرمی صحبت شروع بکنم. اتفاقا حسب تصادف با چقدر ما این خانواده الان سرکار، ایشون هم داماد به این ترتیب آقای ناطق نوری یه مجموعه، ایشون هم رئیس بانکی بود که یه طرفش همون آقای
خاوری
بود که از ایران، خاوری بود که از ایران، ایشون به هر حال به دادگاه و هر تقدیر احضار نشد یا مسئلش به جوری حل شد. حالا ایشون 160 میلیارد دلار هر سال اشتباه داری میکنه، این نمیتونه رقم اغراق آمیزه. کل خسارت های من دوربر نزدیک 200 میلیارد دلار کل خسارت های هفته ای رو میگن من برآورد کردم، بقیه هم ارقام دیگری میگن. اما این بجز اون 145 میلیاردیه که میگفتن تو حسابا بلوکه شده. حالا میگن اول گفتن 120 تا، بعد گفتن نخیر 90 تا، بعد گفتن 60 تا، بعد گفتن 20 تا، حالا میگن 70 تا.
ولی آقای
همین دولت حسین... همین دولتی که حالا هی چکینو چند حالا به قول یه راننده تاکسی منو میآورد خونه، گفت آقای دکتر کی بده کار، خوبه بده کار نشی این وسطه. این بجزونه بجزون رقم
آقای رئیس دانه. حسین هاشمی استاندار تهران این مبلغ رو 180 میلیارد دلار ذکر کرده.
اون رقمی که در بلوکه شده
بوده. بله بله پولهای بلوکه
میگم از 180 اومدن الان میگن 70. ولی برآورد من اینه که کل هزینه ها صرف نظر از اون هزینه ها و عدم و نفع به اصطلاح لاس آف پراپی اینا دوره برای نزدیک 200 حالا اون آقای جهرمی گفته 160. خب حالا آقای آخوندی در اومده اینجا که پول میاد یکی بعد ایشون رو بگیره بگه تو باید متعهد بشی به حرفت. همینطوری نیست که سوسیالیست ها دزدیدن، من هم دارم میگم برمیگرد پولای رفته. آمریکایی‌ها نخوردن نبردن، تمام این هزینه هایی که تحمیل شد سوسیالیست ها انجام دادن، نیروگاه رو سوسیالیست ها ساختن، دولت روسیه ساخت که دیگه دولت کاپیتالیستی است. حالا باید یکی اینا رو بگیره بگه حالا به حرفت باید وفا کنی، باید پاسخ بدی به مردم. همینطوری حرف که نمیشه در داد در پیشگاه مردم ایران رنجیده. به هر صورت من این پولایی بر نمیگرده، برای که اون 180 میلیاردی که استاندار گفته بود الان رسیده به 70، من که اوباما میگفت 150 تا، من که همون موقعش هم فکر میکردم 135 تا. یه مصباحی مقدم هست نماینده مجلسه، روحانی هم هست، اون درست میگفت. من همه این مطالعات رو خوندم، برآورد اون از همه درست تر بود، منطقی تر بود. 135 تا میگفت، حالا شده 70. خلاصه 130 تاش که حلال کنید دیگه با ما معامله نکنید. اینم که رفت اون بعد، حالا برمیگرده چی برمیگرده؟ نفت شده بشکه 35 تا. هر کاری بکنی شما نمیتونید 2.5 میلیون بشکه نفت صادر بکنید. آقای وزیر نفت هم که اون پرونده کرسنتش حل نشده، اون میگه که اصلا دیگه تای چاد چیزی نمونده، تموم شده، میخواستیم باگذار خصوصی سازی کنیم، چی نمونده. من میدونم داره رد گم میکنه ایشون، خیلی چیزا مونده. بفرمایید کنار بذارید ما بریم لب چاه دست مردم بگیریم، بریم تای چاه رو نشونشون بدیم. نمادی این حرف من. خب به این صورت من حرف وزیر رو تایید نمی کنم مثل بقیه حرفاش، و اون چشماندازی در اونجا وجود نداره. اما من نسبت به این مسیرهایی که داره گرفته میشه کاملا بدبینم، اما نسبت به توانمندی درونی اقتصاد ایران و راه‌حل‌هایی که ما میشناسیم کاملا خوشبینم. اگر دگرگونی لازم حاصل بشه، اقتصاد میتونه توسعه پیدا کنه، رشد همگانی پیدا کنه، به شرط که مفهوم توسعه و رشد رو نذاریم دیگه آمریکایی‌ها برای ما بعد از برجام تعریف کنم. برای که جدیدن اقتصاددانانشون اومدن میگن اصلا پدیده‌ای به نام توسعه را داریم. صحبت اینی که میگه خودتون بعد از اصل چهار نبود که اقتصاد توسعه را درشو باز کردیم، منم رفتم درسشو خوندم. حالا میگن اصلا غلط بوده از اول اونی که گفتیم. حالا از کجا ما بدونیم 10 سال بعد اینا حرفشون رو به هم نمیزنن؟ به هر حال اگر اجازه بدیم بر مدار عقل جمعی تعریف توسعه، یعنی برخورداری های همگانی از یک سو و افزایش توان درونی اقتصاد برای رشد پابرجا و ماندگار و پایدار تعریف بکنیم، اقتصاد ایران امیدهای زیادی در درون خودش داره که تا زمانی که در بر این پاش نمیچرخه اون امیدها متحقق نخواهد شد.
بله، در واقع این جان کلام هست. آیه رئیس دانم، من بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان آرزوی موفقیت روزافزون دارم. زنده و پایدار باشید.
قربان شما، مرمت.